دکتر در شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح یک شنبه 11 روز از تیر ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من هم نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
قطر 13 شرط کشورهای عرب برای برقراری روابط را رد کرد.
به گفته یک نهاد حقوق بشری بیش از 200 تن در 6 ماه گذشته در ایران اعدام شدند.
رهبران جهان با حضور در پارلمان اروپا به هلموت کول ادای احترام کردند.
در حالی که تنها 2 روز از مهلت 10 روزه کشورهای عرب به قطر برای پذیرش شروطشان باقی است، وزیر خارجه قطر روز شنبه اعلام کرد که پاسخ کشورش به این 13 شرط منفی است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز شنبه در یک نشست خبری در روم پایتخت ایتالیا گفت که این شروط برای رد شدن ارائه شده و همه آنها استقلال و حاکمیت قطر را زیر سوال می‌برد.
There is no fear from whatever action.
بی هیچ واهمه از هر آنچه رخ دهد قطر آماده روبرو شدن با پیامدهای این تصمیم است. اما قانون بین المللی وجود دارد که نباید نقض شود و مرز جغرافیایی است که نباید از آن عبور شود.
وزیر خارجه قطر با این حال تاکید کرد که کشورش آماده گفتگو است. حدود 1 ماه پیش 4 کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین با متهم کردن قطر به آنچه حمایت از تروریسم خواندند روابط خود با این کشور را قطع کردند و برای از سرگیری روابط 13 شرط گذاشتند.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرد که در 6 ماه گذشته دست کم 239 نفر در ایران اعدام شدند که 3 نفر از آنها مجرم صغیر بوده و 3 آنها هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بود. این سازمان روز جمعه اعلام کرد از بین اعدام‌ها تنها 45 مورد اعدام به طور رسمی اعلام شده و در رسانه‌های ایران بازتاب داشته است. بنابر برآورد‌های این سازمان 129 نفر از اعدام شدگان از مجرمان مرتبط با مواد مخدر بودند. سازمان حقوق بشر ایران نهادی است که شمار اعدام‌ها در ایران را رصد و آمار آنها را ثبت می‌کند.
مراسم ادای احترام به هلموت کول صدر اعظم اسبق آلمان که 2 هفته پیش درگذشت روز شنبه با حضور شماری از رهبران جهان در پارلمان اروپا در استراسبورگ برگزار شد. پیکر هلموت کول سپس برای خاکسپاری به شهر اشپیر در جنوب غربی آلمان منتقل خواهد شد. از هلموت کول به عنوان معمار اصلی وحدت دو آلمان یاد می شود و نخستین کسی است که مراسم یادبود رسمی او در پارلمان اتحادیه اروپا برگزار شده است. در مراسم روز شنبه در پارلمان اروپا چند تن از رهبران کشورها از جمله صدر اعظم کنونی آلمان، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر روسیه و بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا سخنان ایراد کردند. هلموت کول از اوایل دهه 1980 میلادی به مدت 16 سال صدر اعظم آلمان بود.
در ادامه تنش لفظی بین برخی مقام‌های جمهوری اسلامی، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی از کسانی که به گفته وی از رأی مردم عصبانی‌اند انتقاد کرد. اسحاق جهانگیری روز شنبه در یک همایش اقتصادی گفت نیازی نیست که آسمان و ریسمان ببافیم و بگوییم مردم اشتباه کردند، باید رأی مردم را بپذیریم. در هفته‌های اخیر تشبیه حسن روحانی به ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران واکنش‌هایی را در پی داشته است. همچنین اشاره تلویحی حسن روحانی به نقش سپاه در اقتصاد ایران نیز موجی از انتقادها را برانگیخت. در تازه‌ترین موارد محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز شنبه بار دیگر سخنان اخیر حسن روحانی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
گرد همایی سالانه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه با حضور هزاران تن در پاریس برگزار شد. در این نشست شماری از چهره‌های سیاسی از کشورهای مختلف جهان در آن سخنرانی کردند. مریم رجوی از رهبران شورای ملی مقاومت در سخنرانیش در این گرد همایی گفت جامعه ایران لبریز از نارضایتی است و جامعه بین الملل سرانجام به این واقعیت نزدیک شده است که مماشات با این رژیم خطاست. نیوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، رودی جولیانی، شهردار اسبق نیویورک، جان بولتون، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، ترکی فیصل، مدیر پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی و همچنین چند تن از اعضای پارلمان‌های فرانسه و بریتانیا از جمله سخنرانان این همایش بودند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش به این نشست ضمن ابراز تأسف از این گردهمایی، فعالیت این گروه را یک نقطه ابهام در روابط ایران و فرانسه خواند.
نبرد نیروهای عراقی برای کنترل مساحت کوچکی از بخش قدیمی شهر موصل که همچنان در تصرف گروه حکومت اسلامی باقی مانده ادامه دارد. مقام‌های عراقی می‌گویند زمان زیادی تا اعلام پیروزی نهایی در موصل باقی نمانده است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، گزارش می‌دهد.
ادامه نبرد برای پاکسازی مناطق باقی مانده بخش قدیمی شهر موصل در تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. مساحت این مناطق بسیار کوچک است، اما انبوه ساختمان‌ها و کوچه‌های تنگ و باریک پیشروی نیروهای عراقی را کند می‌کند. مقام‌های عراقی می‌گویند پاکسازی کامل این بخش از شهر به معنی پیروزی کامل بر داعش در موصل است. شهری که در 3 سال گذشته مرکز اصلی نظام خلافتی به شمار می رفت که ابوبکر البغدادی رهبر داعش بر پایه آن را با سخنرانی در این مسجد اعلام کرده بود. مسجد تاریخی النوری، مسجدی که حدود 9 قرن از زمان ساخت آن می‌گذرد، اما به گفته مقام‌های عراقی شبه نظامیان داعش هفته گذشته آن را منفجر کردند. اکنون از این مسجد و گلدسته مشهورش تنها یک مخروبه به جا مانده. 5 شنبه گذشته نیروهای عراقی آنچه از مسجد باقی مانده را به کنترل خود درآوردند. در اتاق یکی از خانه ها فرماندهان واحدهای نظامی در حال برنامه ریزی برای عملیات نیروهایشان هستند. سرگرد قصیل کنانی، فرمانده گردان دیاله لشکر دوم دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، به رادیو فردا میگوید
نیروهای لشکر دوم دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در 3 گردان دیوانیه، نجف و دیاله به عملیات خود برای آزادسازی مناطق باقی مانده از موصل قدیمی ادامه می‌دهند. برجسته ترین فرماندهان داعش کشته شدند. مثلا امروز یکی از فرماندهان به نام ابو برا کشته شد. این بیسیم آنهاست که دست ما افتاده. گفتگوهایشان را شنود می کنیم. آنچه پیداست این است که تشکیلاتشان از هم فرو پاشیده و از دوستانشان کمک می خواهند تا بتوانند از شهر خارج شوند.
پاکسازی به صورت خانه به خانه ادامه دارد. نیروهای عراقی به دنبال حضور احتمالی شبه نظامیان پنهان شده هستند. اما در این منطقه به انباری از اسلحه و مهمات میرسند. انباری که گفته می شود منبع اصلی تغذیه تسلیحاتی شبه نظامیان داعش در این بخش از شهر بود. سرگرد ضیاءالعماره از دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در این باره به رادیو فردا میگوید
بعد تطهیر منطقه تم العثور على كدس من يحتوي على
كميه هنگام پاکسازی منطقه مخفیگاهی حاوی حجم بسیار زیادی از اسلحه و مهمات رو کشف کردیم. این مخفیگاه حاوی اسلحه های مختلف سبک، نیمه سنگین، تجهیزات تک تیراندازها و انواع مختلف جنگ افزار بود. در حقیقت اینجا انباریه که در نزدیکی مسجد نوری قرار داره. انبار اصلی داعش در این منطقه است.
مقام های عراقی میگویند روزهای اندکی تا اعلام پیروزی نهایی بر داعش در موصل باقی مانده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در هفته های اخیر جدال لفظی میان سران برخی از جناح‌های درون جمهوری اسلامی جریان داره که در رسانه های ایران هم منعکس شده، تا جایی که سخنگوی قوه قضاییه روز جمعه در مورد ظهور به اصطلاح یک فتنه جدید هشدار داد. در همین حال یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم از طرف های درگیر خواسته که حتی اگر شده به صورت یک طرف هم آتش رو اعلام آتش بس کنند. کیان منوی بیشتر گزارش می‌دهد.
اصطلاح آتش بس یک طرفه را علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در کانال تلگرامی خود نوشت که به نظر او امروز باید هوشیار بود، از جنجال پرهیز کرد و حتی آتش بس یک طرفه داد. در هفته های اخیر جدال های لفظی گسترده ای میان نهادهای قدرتمند جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها بالا گرفته است. تا آنجا که غلام حسین محسنی ایجهی، سخنگوی قوه قضاییه روز جمعه، با اشاره به آنچه تخریب های صورت گرفته علیه سپاه، بسیج و قوه قضاییه خواند، گفت که فتنه جدیدی در راه است. حسن روحانی در روزهای انتخابات گفته بود که مردم ایران، آنهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند. گفته شد که منظور آقای روحانی تلویحاً ابراهیم رئیسی رقیب انتخاباتی بوده که در اعدام‌های سیاسی سال 67 از اعضای کمیته تصمیم گیرنده بوده است. در پاسخ محمد جعفر منتظری، دادستان کل، روز شنبه با فاصله 2 ماه گفت کار دستگاه قضا برخورد با جرم است. در دهه 60 اگر برخورد قوه قضاییه نبود، ریشه نفاق برچیده نمی‌شد. در جای دیگر حسن روحانی در انتقادی تلویحی گفت که بخشی از اقتصاد ایران به دست دولتی داده شده که هم تفنگ دارد و هم رسانه و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند. پس از آن محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، این سخنان را بی‌انصافی خواند و گفت اگر دولت بدون تفنگ باشد، توسط دشمنان تحقیر و تسلیم خواهد شد. علی سعیدی، نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نیز گفت که هم آمریکا به سپاه حمله می‌کند، هم برخی خودی‌ها به سپاه حمله می‌کنند. در راهپیمایی جمعه گذشته در روز قدس، عده‌ای شعارهای مرگ بر منافق و روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک سر دادند. این شعارها در حالی داده شد که رهبر جمهوری اسلامی قبل از آن در سخنانی توصیه کرد که نباید تجربه سال 59 تکرار شود که به گفته او رئیس جمهور وقت ابوالحسن بنی صدر جامعه را دو قطبی کند.
در همین زمینه با مشتبه واحدی، کارشناس مسائل ایران، گفتگو میکنیم. آقای واحدی، شما اخیراً در مطلبی که نوشتید از تجلیل هایی که این روزها از سپاه میشه انتقاد کردید. نظرتون درباره درگیری هایی که اخیراً بین سپاه و حسن روحانی وجود داره چیه؟
سلام به شما و بینندگان برنامه. ببینید، خیلی از افراد این رو گفتم، من هم میگم حساب سپاه رو به عنوان یک نهادی که افتخارات زیادی از ابتدای انقلاب در دفاع از کشور داشته با فرماندهانی که این روزها متاسفانه در مقابل مردم سپاه من جدا میکنم. به همین جهت اگر ما بحثی میکنیم در مورد این فرماندهان، نه بدنه سپاه که بسیارشون هنوز نیروهای وفادار به مردم هستن و برای آینده به اونها امید هست. متاسفانه سپاه در جناحی قرار گرفته دقیقاً در برابر رأی اکثریت مردم ایستادن. این به این معنی نیست که من به آقای روحانی انتقادی ندارم، اما به هر حال آقای روحانی کسیه که با همه برنامه‌ریزی‌هایی که شد 24 میلیون رأی آورده و شاید بیشتر. اینکه سپاه در برابر ایشون بیسته، هم زبان بشه با کسانی که این روزها دارن همه جا رو زیر رو میکنن که ثابت کنن رأی مردم در حکومت اسلامی هیچ نقشی نداره، این خیلی چیز مطلوبی نیست. به خصوص اینکه آقای جعفری امروز گفت ما به خاطر مردم جان میدیم. نیازی نیست جان بدن، همینقدر که تمکین به رأی مردم بکنن فکر میکنم که مردم خوشحال هستن. بعد از حمله به مقر داعش در سوریه که حتما خوشحال کننده است که یک دشمن ایران ضربه بخوره، حتی اگه به دست کسانی که ممکنه ما اونها رو هم در بعضی عرصه‌ها دشمن ایران بدونیم، این خوشحال کننده است. اما اینکه تجلیل های بی سابقه از سپاه شد، من حرفم این بود که کسانی که این روزها داره ازشون تجلیل میشه، کسانی که رأی مردم رو قبول ندارن. و بعد اتفاقا جالبه که 2-3 روز بعد از اون که من نوشتم، آقای جعفری در سخنرانی کرد، آقای جعفری فرمانده سپاه، موشک ها رو به رخ آقای روحانی کشید. آقای روحانی گفت دولت تفنگ به دست، آقای جعفری گفت ما نه تنها تفنگ داریم، موشک هم داریم. یعنی موشک هایی که متاسفانه یک عده از اصلاح طلبان و یک عده از اعتدالیون و دوستانی که به هر حال به نظر میرسه طرف مردم باید بیستن ازش تجدید کردن و از فرماندهانی که این موشک ها رو شلیک کنن تجدید کردن، اون موشک ها امروز به رخ منتخب همین مردم کشیده میشه. متاسفانه دست بردار هم نیستن. این صحبت هایی که این روزها انجام میشه و بعضی از انتصاباتی که این روزها میشه، یک نیروی تندروی مثل آقای کوثری رو به یک فرمانده قرارگاه سار الله منصوب کردن که این یک نوع اعلام خطر و یک نوع اعلام جنگ هم میتونه به نیروهای معتدل و اصلاح طلب باشه.
دلیل اصرار برای بنی صدر سازی از حسن روحانی رو چگونه تعبیر میکنید؟
من گمان میکنم این روزها نمیشه با تشبیه آقای روحانی به آقای دکتر بنی صدر باعث بدنامی آقای روحانی بشه، مثل کاری که در سال 60 کردن به خاطر کاریزمایی که آقای خمینی داشت و نفوذی که در جامعه داشت. این اتفاقا میتونه هم باعث خوشنامی آقای بنی صدر بشه و هم خوشنامی آقای روحانی. من معتقدم بیشتر تهدید مستقیم آقای روحانی هست که اگر لازم باشه حکومت همون برخوردی که با بنی صدر کرد و با آقای روحانی خواهد کرد، که البته این کار بسیار کار ساده نیست و شاید بیشتر بعضی از افراد برای دلخوشی خودشون حرفو میزنن. اما من گمان میکنم تنها دلیل این که آقای اژه‌ای هم دیروز در نماز جمعه اصرار کرده بر همین موضوع، پای روز جمعه بر موضوع تشبیه آقای روحانی به آقای بنی صدر، فقط تهدید آقای روحانی هست، عرض میکنم به این که اگر لازم باشه ما حتی تا حد عزل رئیس جمهور پیش خواهیم رفت، که البته بیشتر به نظر میرسه یک خواب و خیال هست.
با این تفاصیل، چنین تهدیدهایی و چنین حملاتی چه تأثیری بر انسجام داخلی، اقتدار و اعتبار خارجی ایران میذاره؟
در شرایطی که آقایون ادعا دارن تهدید خارجی خیلی زیاد هست، این خیلی عجیبه که به نهله‌ای که بیشترین طرفدار رو داره، من اصلا نمیگم بیشترین طرفدار در کل کشور، اما در مقایسه با جناح مقابل بیشترین طرفدار رو داره، این جناح رو به عنوان دشمن تلقی کردن و بیشتر از حمله به دشمن خارجی به اینها حمله کردن، به نظر میرسه که هم انسجام داخلی رو خدشه‌دار خواهد کرد و هم اقتدار خارجی. یعنی خارجی‌ها باور نخواهند کرد که جمهوری اسلامی یک حکومت یک پارچه و متحد هست. حتی در مورد امنیت ایران علاوه بر امنیت جمهوری اسلامی نگرانم، چون من امنیت ایران رو با امنیت جمهوری اسلامی متفاوت میدونم.
آقای وایدی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
موفق باشید.
به وقت خوش شنیدن صدای شما رسیدیم. همراهانی که با ما تماس گرفتند و ما رو در دغدغه ها، نظرات و دیدگاهاشون شریک کردند، ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. این هم شماره پیامگیر شبانه روزی ما، 2042-02-21-12-21-12.
می‌خواستم به آقای خامنه‌ای بگم که آقای خامنه‌ای، توی این مملکتی که شما بر مسند قدرت تکیه زدی، هیچ کس توی این مملکت به تو رأی نداده که رهبر این مملکت بشی. یک رأی از این 80 میلیون نفر به تو نرسیده و به تو ندادند. پس از اساس کار نامشروع هستی.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تمام تعهداتش رو در قبال برجام انجام داده، من تعجب میکنم کشوری مثل آمریکا ساختمان ایران در نیویورک به عنوان بنیاد علوی رو مصادره میکنه و این در اصل تضییع حقوق ملت ایرانه.
20 خورده ای سال پیش وقتی از فرانسه داشتم برمیگشتم تهران، بچه های جلسه ای گذاشته بودن که ببینم من راضیم از این مدتی که تو فرانسه بودم یا نه. بودم من همه این مدت رو به یک رو به زبان شاه نمیدم. ای بچه های کنفدراسیون، با تخم مرغ و گوجه تو سر کله شاه میزدین. اگه جرأت دارین الان عرض اندام کنین.
آب و هوای ایران در یک روز تیر ماهی. شهر کرد با 8 درجه خنک‌ترین و اهواز با 48 درجه گرم‌ترین نقاط ایران هستند. بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی، امروز برخی نقاط شمال غرب، سواحل شمالی، ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز مرکزی شاهد رگبار پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد خواهد بود. امروز هم وزش باد نسبتاً شدید در برخی نقاط جنوب سمنان، جنوب تهران، قم، اصفهان، البرز، قزوین و مرکزی خواهیم داشت و گاهی با گرد و خاک همراه خواهد بود. اما آسمان بیشتر نقاط ایران صاف و کمی ابریه.
در ادامه برنامه امروز نگاهی می‌کنیم به خلاصه مهمترین خبرها. در حالی که تنها 2 روز از مهلت 10 روزه کشورهای عرب به قطر برای پذیرش شروطشان باقی است، وزیر خارجه قطر روز شنبه اعلام کرد که پاسخ کشورش به این 13 شرط منفی است. مراسم ادای احترام به هلموت کول، صدر اعظم اسبق آلمان، که 2 هفته پیش درگذشت، روز شنبه با حضور شماری از رهبران جهان در پارلمان اروپا در استراسبورگ برگزار شد. در ادامه تنش لفظی بین برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، از کسانی که به گفته او از رأی مردم عصبانی‌اند انتقاد کرد. گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه با حضور هزاران تن در پاریس برگزار شد. ارتش اسرائیل میگوید پس از برخورد 2 خمپاره سرگردان به بلندی‌های جولان تحت اشغال اسرائیل در اواخر شب روز شنبه، تل آویو بار دیگر با نیروهای ارتش سوریه به آتش متقابل پرداخت. محمد جواد ظریف در پایان سفرش به فرانسه در واکنش به نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس از دادن مجوز فعالیت به این گروه در فرانسه ابراز تأسف کرد. اوکراین میگوید شواهد نشان می‌دهد در حمله باج‌افزاری که چند روز پیش ابتدا در این کشور و سپس در کشورهای مختلف جهان دیده شد، سرویس‌های امنیتی روسیه نقش داشتند. رسانه‌های ایران از تظاهرات و اعتراض شماری از سهامداران و فعالان بازار سرمایه تهران در روز شنبه خبر دادند که موجب شد معترضان روند فعالیت در بازار بورس را با اختلال روبرو کنند.
رسانه‌های ایران از تظاهرات و اعتراض شماری از سهامداران و فعالان بازار سرمایه تهران در روز شنبه 10 تیر ماه خبر دادند. برخی سهامداران سازمان بورس رو به عدم صیانت از اطلاعات و سرمایه‌هاشون متهم کردند. در پی این اعتراض‌ها روند فعالیت در بورس سهام تهران ساعاتی با اختلال روبرو شد. برای اینکه از زوایای این اعتراض بیشتر بدونیم، همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این اعتراضات چیه؟
البته این برای نخستین باری نیست که سهامداران و به خصوص سهامداران خرد علیه بورس سهام تهران اعتراض میکنند. این بار سهامداران شرکت ناشر کنترل‌سازی ایران به بلا تکلیفی پرونده این شرکت در قوه قضاییه و حبس سرمایه خودشون و به هر حال روند رسیدگی به این پرونده مشکلات این شرکت اعتراض دارند و خواهان این هستند که به هر حال این تعیین تکلیف این پرونده بشه، روشن بشه سرنوشتش، تا سرمایه هاشون که حبس شده در چارچوب این شرکت به هر حال آزاد بشه و آینده خودشون و به هر حال سرنوشت سرمایهشون روشن بشه و بدونن که چه کار خواهند کرد. البته باید اذعان کرد که مشکلات بورس سهام تهران تنها این نیست، بلکه این یک تنگناهای بسیاری این بازار داره و این اعتراضات در واقع نماد بخشی از این مشکلات.
به تنگناهای بورس سهام تهران اشاره کردید، این تنگناها دقیقاً کدام هستند؟
بورس سهام تهران منزوی از بورس‌های جهانی، عمدتاً از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی تشکیل شده و بازیگران این بورس سهامداران هم عمدتاً دولتی هستند یا شبه دولتی و برخی هم البته سهامداران خرد هستند. اندازه بورس سهام تهران کوچک، هم از لحاظ سرمایه هم از لحاظ تعداد فعالین و شرکت‌ها، و در مجموع این عوامل باعث میشه که روندی که خوانده میشه به نام توزیع سود، زیان و ریسک در این بورس سهام چندان موزون و عادلانه نیست و مشکلاتی که ما میبینیم که گاهی اوقات فرزند سودهای غیر متعارف یا زیانهای متعارف یا اعتراضاتی که میشه در این به اصطلاح بورس سهام، هم ناشی از این کاستیهای بازار بورس که به هر حال من بخشی از اونها رو اینجا یادآوری کردم.
پیامد این تنگناهای بورس سهام تهران برای سرمایه گذاران و سهامداران چیه؟
خب تنگناهایی که به اون اشاره شد موجب میشه تا سود، ریسک و زیان به طور عادلانه و موزون توزیع نشود و عده‌ای که به هر حال دستی در بر اطلاعات دارن، اطلاعات ویژه، میتونن از کاستی‌های این بازار استفاده بکنن و در نتیجه به سودهای کلان سود به اصطلاح دسترسی پیدا بکنن، سودهای بادآورده، و به هر حال زیان این کاستی‌ها هم البته سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد میپردازن به شکل زیان‌های کلان. در مجموع این فرایند باعث میشه که سرمایه‌های خرد و سرمایه‌گذاران خرد حذف میشن از این فرایند و در نتیجه به هر حال مقدار زیادی از سرمایه از بازار بورس حذف میشه.
آقای علوی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
متشکرم از شما خانم.
خب به وبسایت رادیو فردا سر بزنیم و یک خبر بخونیم و در ادامه‌شان نظر. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، گفته که این روزها برخی نمیتونن عصبانیت خودشون رو از رأی مردم نادیده بگیرن.
آقای جهانگیری گفته مردم در یک انتخابات رأی دادن و فردی با رأی بسیار بالا انتخاب شده. در این شرایط باید رأی مردم رو بپذیریم.
نظر شما چیه؟ اجازه بدید به چند دیدگاه که در وبسایت منتشر شده بپردازیم. امروز با نازآفرین بهروز نمیشه آقای معاون اول، حق کاملا با شماست، اما ابتدا کاندیدا شدن را آزاد بگذارید تا خود شاهد باشید رأی واقعی مردم اولا چیست و ثانیا کیست. مطمئن باشید در این صورت همه شماها خجالت زده خواهید شد. فعلا از عرق ملی مردم سوء استفاده کنید. این کاربر نوشته و گفته روز تقاص نزدیک استش.
کاربری هم نوشته برای اطلاع شما آقای معاون، اگر بی اطلاعی، اگه قرار بود رأی مردم ارزش داشته باشه هرگز ولایت مطلق فقیه تأسیس نمی‌شد و پرستش زور به جای دین تبلیغ نمی‌شد.
و کاربری دیگه هم نوشته من میدونم هم شما هم اونهایی که رأی مردم رو نمیپذیرن که این رأی مردم نیست، چون فقط 20% مردم در انتخابات شرکت کردن از نظر این کاربر، و گفته اگر واقعا رأی مردم بود همه میپذیرفتند.
کاربری هم با نام هوشیار نوشته مردم یادشون رفته روحانی هم 20 سال در این رژیم بوده. این کاربر نوشته جوری برخورد میکنن که انگار یک شخص عادی و روشنفکره که به تازگی از متن جامعه سر برافراشته و شده نماینده مردم و اپوزیسیون و اومده تا حقشون رو بگیره. این کاربر نوشته یادشون رفته که طرف مورد تایید شورای نگهبان بوده.
نازآفرین، خیلی تعداد کامنت ها زیاد هستش. این تعدادی که از نظر کاربران بود و نه دیدگاه رادیو فردا.
بازم به وبسایت رادیو فردا سر بزنین، دیدگاه خودتون رو با ما در میون بذارید.
خب اما خبرهای کوتاه از دنیای ورزش رو از مهدی رستم‌پور میشنویم. از شکست بسکتبال جوانان ایران مقابل آمریکا در جام جهانی جوانان تا پذیرفته شدن استعفای سرمربی وزنه‌برداری و انتخاب سرمربی جدید برای تیم ملی و در انتها هم پیروزی والیبال جوانان مقابل آرژانتین، با هم ببینیم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. جام جهانی جوانان در رشته بسکتبال به میزبانی مصر آغاز شد. در روز نخست مسابقات ایران و آمریکا به مسافه هم رفتند و ایران با اختلاف 60 امتیاز نتیجه رو به آمریکا واگذار کرد که سنگین ترین شکست تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در تاریخ جام‌های جهانی. حتی مقابل آمریکا هم پیشتر ایران دوبار بازی کرده بود ولی هیچ وقت با این اختلاف نباخته بود. بازی پر اشتباه بازیکنان تیم ایران منجر به رقم خوردن این نتیجه بسیار سنگین شد و اختلاف چشمگیر. در این گروه تیم‌های ایتالیا و آنگولا هم حضور دارن. رقابت‌های والیبال هم در رده سنی جوانان داره برگزار میشه در جمهوری چک. ایران موفق شد آرژانتین رو از پیش رو برداره و امروز آخرین بازی ایران برگزار میشه برای کسب عنوان پنجم یا ششم مقابل تیم ملی چین قرار میگیره که در همین مسابقات با هم بازی کردن. ایران چین رو 3-2 شکست داد. حالا برای کسب مقام پنجم با هم بازی میکنن. در شهر برنو از جمهوری چک این مسابقه به انجام خواهد رسید. و خبر آخر درباره پذیرفته شدن استعفای سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری که گفته بود شرط او اینه که همه ملی پوشان در اردو تمرینات خودشون رو پیگیری کنن در واکنش به تمرینات انفرادی کیانوش رستمی قهرمان المپیک. این اظهارات رو مطرح کرد و در نهایت این شرط پذیرفته نشد، با استعفای انوشیروانی موافقت شد و قرار بر این شد که محسن بیرانوند هدایت تیم ملی رو به عهده بگیره. آقای بیرانوند در واکنش به انتخاب خودش به سایت تسنیم گفته کیانوش رستمی تمرینات خودش رو با هماهنگی فدراسیون زیر نظر مربی که خودش معرفی خواهد کرد پیگیری میکنه و به این نکته هم اشاره کرده که اگر سهراب مرادی دیگر قهرمان المپیک هم چنین درخواستی داشته باشه با او هم موافقت میشه که تمرینات خودش رو بتونه به صورت انفرادی با مربی و برنامه هایی که به تایید فدراسیون رسیده بتونه پیگیری کنه. مسابقات قهرمانی جهان در رشته وزنه‌برداری امسال به میزبانی آمریکا برگزار خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران هست و شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازفرین میرزا خلیلی هم به شما سلام و صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
قطر 13 شرط کشورهای عرب برای برقراری روابط را رد کرد.
به گفته یک نهاد حقوق بشری بیش از 200 تن در 6 ماه گذشته در ایران اعدام شدند.
رهبران جهان با حضور در پارلمان اروپا به هلموت کول ادای احترام کردند.
در حالی که تنها 2 روز از مهلت 10 روزه کشورهای عرب به قطر برای پذیرش شروطشان باقی است، وزیر خارجه قطر روز شنبه اعلام کرد که پاسخ کشورش به این 13 شرط منفی است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز شنبه در یک نشست خبری در روم پایتخت ایتالیا گفت که این شروط برای رد شدن ارائه شده و همه آنها استقلال و حاکمیت قطر را زیر سوال می‌برند.
There is no fear from whatever action.
بی هیچ واهمه از هر آنچه رخ دهد قطر آماده روبرو شدن با پیامدهای این تصمیم است. اما قانون بین المللی وجود دارد که نباید نقض شود و مرز جغرافیایی است که نباید از آن عبور شود.
وزیر خارجه قطر با این حال تاکید کرد که کشورش آماده گفتگو است. حدود 1 ماه پیش 4 کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین با متهم کردن قطر به آنچه حمایت از تروریسم خواندند، روابط خود با این کشور را قطع کردند و برای از سرگیری روابط 13 شرط گذاشتند.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرد که در 6 ماه گذشته دست کم 239 تن در ایران اعدام شدند که 3 نفر از آنها مجرم صغیر بوده و سن آنها هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده. این سازمان روز جمعه اعلام کرد از بین اعدام‌ها تنها 45 مورد اعدام به طور رسمی اعلام شده و در رسانه‌های ایران بازتاب داشته است. بنابر برآوردهای این سازمان 129 نفر از اعدام شدگان از مجرمان مرتبط با مواد مخدر بودند. سازمان حقوق بشر ایران نهادی است که شمار اعدام‌ها در ایران را رصد و آمار آنها را ثبت می‌کند.
مراسم ادای احترام به هلموت کول صدر اعظم اسبق آلمان که 2 هفته پیش درگذشت روز شنبه با حضور شماری از رهبران جهان در پارلمان اروپا در استراسبورگ برگزار شد. پیکر هلموت کول سپس برای خاک سپاری به شهر شپیر در جنوب غربی آلمان منتقل خواهد شد. از هلموت کول به عنوان معمار اصلی وحدت دو آلمان یاد می شود و نخستین کسی است که مراسم یادبود رسمی او در پارلمان اتحادیه اروپا برگزار شده است. در مراسم روز شنبه در پارلمان اروپا چند تن از رهبران کشورها از جمله صدر اعظم کنونی آلمان، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر روسیه و بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا سخنانی ایراد کردند. هلموت کول از اوایل دهه 1980 میلادی به مدت 16 سال صدر اعظم آلمان بود.
در ادامه تنش لفظی بین برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی از کسانی که به گفته وی از رأی مردم عصبانی‌اند انتقاد کرد. اسحاق جهانگیری روز شنبه در یک همایش اقتصادی گفت نیازی نیست که آسمان و ریسمان ببافیم و بگوییم مردم اشتباه کردند. باید رأی مردم را بپذیریم. در هفته‌های اخیر تشبیه حسن روحانی به ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهوری ایران واکنش‌هایی را در پی داشته است. همچنین اشاره تلویحی حسن روحانی به نقش سپاه در اقتصاد ایران نیز موجی از انتقادها را برانگیخت. در تازه‌ترین موارد محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز شنبه بار دیگر سخنان اخیر حسن روحانی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
ارتش اسرائیل میگوید پس از برخورد 2 خمپاره سرگردان به بلندی‌های جولان تحت اشغال اسرائیل در اواخر شب شنبه تل آویو بار دیگر با نیروهای ارتش سوریه به تبادل آتش پرداخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه پس از پرتاب چندین خمپاره در منطقه تحت کنترل ارتش اسرائیل این ارتش به سوریه هشدار داده بود که تلافی خواهد کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که خمپاره‌های سرگردان شنبه شب در نتیجه جنگ داخلی سوریه بوده است. این واقعه هیچ کشته‌ای از طرف اسرائیل نداشته است، اما تل آویو گفته که به هر حادثه‌ای با حمله به مواضع ارتش سوریه پاسخ خواهد داد.
نبرد نیروهای عراقی برای کنترل مساحت کوچکی از بخش قدیمی شهر موسل که همچنان در تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش باقی مانده ادامه داره. مقام های عراقی می گویند زمان زیادی تا اعلام پیروزی نهایی در موسل باقی نمانده است. الیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارش می دهد.
ادامه نبرد برای پاکسازی مناطق باقی مانده بخش قدیمی شهر موسل در تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. مساحت این مناطق بسیار کوچک است، اما انبوه ساختمان‌ها و کوچه‌های تنگ و باریک پیشروی نیروهای عراقی را کند می‌کند. مقام‌های عراقی می‌گویند پاکسازی کامل این بخش از شهر به معنی پیروزی کامل بر داعش در موسل است. شهری که در 3 سال گذشته مرکز اصلی نظام خلافتی به شمار می رفت که ابوبکر البغدادی رهبر داعش بر پایه آن را با سخنرانی در این مسجد اعلام کرده بود. مسجد تاریخی النوری، مسجدی که حدود 9 قرن از زمان ساخت آن می گذرد. اما به گفته مقام های عراقی شبه نظامیان داعش هفته گذشته آن را منفجر کردند. اکنون از این مسجد و گلدسته مشهورش تنها 1 مخروبه به جا مانده. 5 شنبه گذشته نیروهای عراقی آنچه از مسجد باقی مانده را به کنترل خود درآوردند. در اتاق یکی از خانه ها فرماندهان واحدهای نظامی در حال برنامه ریزی برای عملیات نیروهایشان هستند. سرگرد قصیل کنانی فرمانده گردان دیاله لشکر دوم دستگاه مبارزه با تروریسم عراق به رادیو فردا میگوید
نیروهای لشکر دوم دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در 3 گردان دیوانیه، نجف و دیاله به عملیات خود برای آزادسازی مناطق باقی مانده از موسل قدیمی ادامه می دهند. برجسته ترین فرماندهان داعش کشته شدند. مثلا امروز یکی از فرماندهان به نام ابوبرا کشته شد. این بیسیم آنهاست که دست ما افتاده. گفتگوهایشان را شنود می کنیم. آنچه پیداست این است که تشکیلاتشان از هم فرو پاشیده و از دوستانشان کمک می خواهند تا بتوانند از شهر خارج شوند.
پاکسازی به صورت خانه به خانه ادامه دارد. نیروهای عراقی به دنبال حضور احتمالی شبه نظامیان پنهان شده هستند. اما در این منطقه به انباری از اسلحه و مهمات می رسند. انباری که گفته می شود منبع اصلی تغذیه تسلیحاتی شبه نظامیان داعش در این بخش از شهر بود. سرگرد ضیاءالعماره از دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در این باره به رادیو فردا میگوید
بعد تطهیر منطقه تم العثور على كدس من يحتوي على
كميه. هنگام پاکسازی منطقه مخفیگاهی حاوی حجم بسیار زیادی از اسلحه و مهمات رو کشف کردیم. این مخفیگاه حاوی اسلحه های مختلف سبک، نیمه سنگین، تجهیزات تک تیراندازها و انواع مختلف جنگ افزار بود. در حقیقت اینجا انباریه که در نزدیکی مسجد نوری قرار داره. انبار اصلی داعش در این منطقه است.
مقام های عراقی میگویند روزهای اندکی تا اعلام پیروزی نهایی بر داعش در موصل باقی مانده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در هفته های اخیر جدال لفظی میان سران برخی از جناح‌های درون جمهوری اسلامی جریان داره که در رسانه‌های ایران هم منعکس شده، تا جایی که سخنگوی قوه قضاییه روز جمعه در مورد ظهور به گفته او یک فتنه جدید هشدار داد. در همین حال یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم از طرف‌های درگیر خواست که حتی اگر شده به صورت یک طرفه آتش بستند. کیان معنوی بیشتر گزارش می‌دهد.
اصطلاح آتش بس یک طرفه را علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود نوشت که به نظر او امروز باید هوشیار بود، از جنجال پرهیز کرد و حتی آتش بس یک طرفه داد. در هفته های اخیر جدال های لفظی گسترده ای میان نهادهای قدرتمند جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی و رسانه های بالا گرفته است. تا آنجا که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز جمعه با اشاره به آنچه تخریب‌های صورت گرفته علیه سپاه، بسیج و قوه قضاییه خواند، گفت که فتنه جدیدی در راه است. حسن روحانی در روزهای انتخابات گفته بود که مردم ایران آنهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند. گفته شد که منظور آقای روحانی تلویحاً ابراهیم رئیسی رقیب انتخاباتی بوده که در اعدام‌های سیاسی سال 67 از اعضای کمیته تصمیم گیرنده بوده است. در پاسخ محمد جعفر منتظری دادستان کل روز شنبه با فاصله 2 ماه گفت کار دستگاه قضا برخورد با جرم است. در دهه 60 اگر برخورد قوه قضایی نبود ریشه نفاق برچیده نمی شد. در جای دیگر حسن روحانی در انتقادی تلویحی گفت که بخشی از اقتصاد ایران به دست دولتی داده شده که هم تفنگ دارد و هم رسانه و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند. پس از آن محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران این سخنان را بی‌انصافی خواند و گفت اگر دولت بدون تفنگ باشد توسط دشمنان تحقیر و تسلیم خواهد شد. علی سعیدی نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نیز گفت که هم آمریکا به سپاه حمله می‌کند هم برخی خودی‌ها به سپاه حمله می‌کنند. در راهپیمایی جمعه گذشته در روز قدس عده‌ای شعارهای مرگ بر منافق و روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک سر دادند. این شعارها در حالی داده شد که رهبر جمهوری اسلامی قبل از آن در سخنانی توصیه کرد که نباید تجربه سال 59 تکرار شود که به گفته او رئیس جمهور وقت ابوالحسن بنی صدر جامعه را دو قطبی کند.
از شما دعوت میکنم که با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. این شماره 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو در دیدگاهاتون شریک کنید.
آقای اژه‌ای، بیان واقعیات فتنه نیست. هیچ شرکت داخلی و خارجی قدرت رقابت با بخش اقتصادی سپاه رو نداره، ولی رهبر شما دم از اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت معیشت مردم میکنه.
ما همایش مجاهدین خلق در پاریس بوده و آقای ظریف هم در پاریس هستن. میخواستم ببینم که آیا واقعا آقای ظریف نمیتونن کاری کنن که این جریانات جلوگیری بشه که یک کشوری مثل سوریه، مخالفین دولت بشار، مقامات آمریکایی و برخی از مقامات سعودی میان اونجا بر علیه ایران شروع میکنن به صحبت کردن.
در ادامه نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. در حالی که تنها 2 روز از مهلت 10 روزه کشورهای عرب به قطر برای پذیرش شروطشان باقی است، وزیر خارجه قطر روز شنبه اعلام کرد که پاسخ کشورش به این 13 شرط منفی است. مراسم ادای احترام به هلموت کول، صدر اعظم اسبق آلمان، که 2 هفته پیش درگذشت، روز شنبه با حضور شماری از رهبران جهان در پارلمان اروپا در استراسبورگ برگزار شد. در ادامه تنش لفظی بین برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی از کسانی که به گفته او از رأی مردم عصبانی‌اند انتقاد کرد. گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه با حضور هزاران تن در پاریس برگزار شد. ارتش اسرائیل میگوید پس از برخورد 2 خمپاره سرگردان به بلندی‌های جولان تحت اشغال اسرائیل در اواخر شنبه شب، تل آویو بار دیگر با نیروهای ارتش سوریه به آتش متقابل پرداخت. محمد جواد ظریف در پایان سفرش به فرانسه در واکنش به نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس از دادن مجوز فعالیت به این گروه در فرانسه ابراز تأسف کرد. اوکراین میگوید شواهد نشان می‌دهد در حمله باج‌افساری که چند روز پیش ابتدا در این کشور و سپس در کشورهای مختلف جهان دیده شد، سرویس‌های امنیتی روسیه نقش داشتند. رسانه‌های ایران از تظاهرات و اعتراض شماری از سهامداران و فعالان بازار سرمایه تهران در روز شنبه خبر دادند که موجب شد معترضان روند فعالیت در بازار بورس را با اختلال روبرو کنند.
رسم هر روز صبح مروری داریم بر رسانه‌های کاغذی در ایران. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق از تغییر مسئول امنیت پایتخت خبر داده. مسئول جدید کیه؟ پیشینش چیه؟
بله، روزنامه شرق امروز نوشته که آقای محمد اسماعیل کوسری که پیشتر هم مدت 14 سال فرمانده سپاه محمد رسول الله بوده و در دوران جنگ هم در جنگ حضور داشته و البته از نمایندگان تندروی اصولگرا در مجلس نهم بوده که از راهیابی به مجلس دهم باز مونده، روز گذشته توسط محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران به عنوان جانشین فرمانده قرارگاه سارالله تعیین شده که روزنامه شرق نوشته قرارگاه سارالله از سال 74 در شرایط بحرانی مسئول تامین امنیت تهران هست. این روزنامه اشاره کرده که فرمانده اصلی قرارگاه سارالله خود فرمانده کل سپاه پاسداران هست، مثل قرارگاه‌های دیگر سپاه، منتها برای هر کدوم یک جانشین تعیین میکنه که اون جانشین در واقع گرداننده اصلی اون قرارگاه هست و در حال حاضر هم این قرارگاه سارالله از این پس توسط محمد اسماعیل کوسری فرماندهی خواهد شد.
ارزیابی روزنامه‌های امروز از پیشنهاد طیفی از اصولگرایان برای آتش بس با دولت چیه؟
امروز روزنامه اعتماد تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده. پیشنهاد علیرضا زاکانی از چهره‌های اصولگرا و منتقد دولت برای آتش بس یک طرفه ایه که ایشون گفته که اصولگرایان باید برقرار کنند نسبت به دولت آقای روحانی واکنش های متفاوتی رو روزنامه اعتماد بهش اشاره کرده. از جمله آقای عباس عبدی در گفتگویی با روزنامه اعتماد داشته تاکید کرده که اولا پیشنهاد آقای علیرضا زاکانی پیشنهاد رسمی اصولگرایان نیست و دوما که ایشون گفته که اصطلاح آتش بس در زمانی مورد استفاده قرار میگیره که دو طیف یا دو جناح یا دو کشور در حال جنگ هستن، در حالی که در ایران عملا جنگی برقرار نیست. البته چهره های دیگری مثل آقای تاج‌زاده و رمضان‌زاده نوشته روزنامه اعتماد که از چهره‌های اصلاح طلب هستند از پیشنهاد آقای زاکانی استقبال کردند، اما تاکید کردند که باید گفتگو کرد درباره اختلافاتی که وجود داره. روزنامه شهروند نوشته که آقای محمدرضا باهنر چهره دیگر اصولگرا هم گفته که مداحی عید فطر کار درستی نبود. سخنان آقای محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه هم درباره تشابه بنی صد با آقای روحانی که به طور ضمنی ایشون این شبیه سازی رو انجام داده بود در نماز جمعه درست نبوده. روزنامه دیگری که امروز گزارشی در این باره داره روزنامه قانون هست، تاکید کرده که این روزنامه تاکید کرده که مشت آهنین اصولگرایان زیر دستکش چرمین پیشنهاد آتش بس پنهان هست و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم گزارشی نوشته و تاکید کرده که خود دولت عامل همه بحران ها در دو ماه گذشته در ایران هست.
بر روزنامه ایران هم از تشدید بحران آلودگی هوا در سیستان و بلوچستان گزارش داده. پیامد این وضعیت برای مردم این استان چیه؟
روزنامه ایران نوشته دست کم تا کنون هزار تن از شهروندان مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان به دلیل این بحران تشدید آلودگی هوا و همچنین طوفان‌های 120 روزه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند. اونطوری که این روزنامه نوشته دست کم 65 نفر در بیمارستان‌ها بستری شدند، البته بقیه به شکل سرپایی درمان شدند. تاکید کرده این روزنامه که منشأ این ریزگردها و با شن گرد و غباری که وارد استان سیستان و بلوچستان شده از افغانستان هست و باید ایران مذاکره بکنه با افغانستان برای مهار این وضعیت، همونطوری که در جنوب شرقی ایران هم مشکلش با عراق همین هست.
بر روزنامه قانون دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم با ابراهیم رئیسی رو مورد توجه قرار داده. خیلی کوتاه بگید چه روایت کرده این روزنامه از این دیدار؟
روزنامه قانون نوشته که تمام اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مشهد رفتن دیدار کردن با آقای ابراهیم رئیسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی، اما این روزنامه به شدت انتقاد کرده و گفته که آقای رئیسی در حال حاضر در مقامی نیست که همه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به دیدارش برن. خواسته از مجلس شورای اسلامی و همچنین نمایندگان اصلاح طلب که در مجلس هستند در این باره توضیح ارائه کنند.
آقای رفیع‌زاده، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای ولایتی در مسئله دانشگاه آزاد آتش به اختیار رو شروع کردن. حالا سه دولت داریم: دولت تفنگچی‌ها، دولت بردستای رهبر و دولت منتخب مردم. اولی و دومی همه کاره ولی بی‌مسئولیت و غیر جواب. دولت سوم هیچ کاره ولی باید جوابگو باشه.
آقای اجایی، تو که یک قاضی هستی بگو ببینم اگر سپاه پاسداران متخلف و یا یاغی شد نباید از او انتقاد کرد؟
آقای ظریف توییت کردند و ابراز نگرانی و ناراحتی کردند از اینکه پدر بزرگها و مادر بزرگها از دیدن نوه هاشون در امریکا محروم خواهند شد. آقای جواد ظریف، شما میدونید چند تا پدر بزرگ و مادر بزرگ در حسرت دیدار نوه هاشون تو همون تهران توی زندون ها؟ شما دلسوز پدر بزرگا و مادر بزرگایی شدی که 12,000 کیلومتر فاصله دارند. شما دور و برت رو نگاه بکن.
باز هم سری بزنیم به دیدگاه های نوشتاری شما که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده روی این خبر. باز هم دادستان کل کشور و فرمانده کل سپاه پاسداران از حسن روحانی انتقاد و به او حمله لفظی کردند.
این جدال های لفظی و انتقاد های نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از حسن روحانی در حالیه که پیشنهاد آتش‌بس یک طرفه اصولگرایان با دولت مطرح شده.
نظر شما در مورد این درگیری‌های لفظی، انتقادات و حملات چیه؟ به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، نظر بنویسید و نظر بخواید. اما چند نظر از شما. کاربر نوشته آتش بیاران این دعوا همان عناصر مشکوک و نفوذی هستند که می‌خواهند با از بین بردن وحدت ملی تیشه به ریشه ایران بزنند. این کاربر معتقده که هر کسی این روزها هیزمی بر این آتش می‌اندازه، شک نکنید مأمور تجزیه ایرانه.
کاربری هم نوشته آتش به اختیار آتش بس یک طرفه انگار میدان جنگ و وارد نبرد تن به تن شدن. حکومتی که اینگونه دعوا بین حاکمانش به پا شده و از این لغات که در میدان جنگ استفاده میشه علیه یکدیگر استفاده میکنن تکلیفش معلومه. این کاربر نوشته روحانی نباید کوتاه بیاد وگرنه بدتر از خاتمی که هیچ بنی صدر در انتظارشه. به اعتقاد این کاربر این تندروها رأی مردم واسه شون مهم نیست.
و کاربر دیگه هم معتقده که اینها دیگه الان دشمنشون آمریکا و کشورهای همسایه نیست، اینها با خودشون دشمنند، علتش هم بر سر قدرت. این کاربر گفته این قدرت همانطور که به بالا بالاها میرسونه به زمین گرم هم میزنه.
کاربر دیگری هم نوشته نهادهای انتصابی حکومت سعی دارن دولت رو در دور دوم خودش به چالش بکشن و چالش و فرسایش بکشن و از تمام اهرم‌های موجود در دست خود استفاده کرده و به این نقش جامعه عمل بپوشونن. اما با توجه به اینکه روحانی دوران خاتمی رو دیده و آشنایی کامل با روش‌های نهادهای اقتدارگرا داره، بهترین روش حمله به نهادهای ذکر شده و روشن کردن افکار عمومی و به چالش کشیدن اونها و مجبور کردن اونها به پاسخگویی به حقیقت‌های ذکر شده هست.
این هم چند نظر از شما بود و ندیدگاه رادیو فردا.
همونطور که می‌دونین میتونین دیدگاه‌های خودتون رو درباره خبر روی وبسایت رادیو فردا بنویسین تا در همین برنامه اونها رو بخونیم.
اما چند هفته‌ای که مستندی درباره زندگی یکی از چهره‌های برجسته تاریخ موسیقی پاپ در سینماهای چندین کشور جهان بر پرده سینماها رفته. واکنش اولیه به این فیلم چندان گرم نبود، اما به نظر میاد رفته رفته بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته. بردیا افشین در آغاز گزارش موسیقی امروزش به این موضوع پرداخته.
مستندی با عنوان ویتنی، آیا میتونم خودم باشم؟ روایت زندگی هنرمندی است پر آواز اما فقید، ویتنی هیوستن، خواننده و آهنگسازی آمریکایی. این فیلم ساخته است از نیک بروکفیلد، مستند ساز صاحب سبک و 69 ساله انگلیسی که پیشتر در مستندهای زندگی دو هنرمند درگذشته و مستعد دیگر رو روایت کرده بود، زندگی کارت کوبین و توپک شکور. واکنش ها در ابتدا به مستند اخیر او درباره ویتنی هیوستون در بین منتقدین متضاد بود. بسیاری به او خورده می گرفتند که چرا تأکید بر افول این هنرمند در این فیلم بسیاره، اما رفته رفته به نظر میاد منتقدین بیشتری نشون دادند که نظرشون نسبت به فیلم عوض شده و اون رو روایتی منحصر به فرد از زندگی خانم هیوستون می دونند و در این حال استقبال هم از این مستند در گیشه ها بسیار بیشتر شده. ویتنی هیوستون زمستان 5 سال پیش به شکلی غیر مترقبه در 48 سالگی از دنیا رفت. او از موفق ترین چهره های تاریخ موسیقی پاپ به شمار میاد و بیش از هر هنرمند زن دیگه‌ای در عرصه موسیقی به عناوین و افتخارات مختلف دست پیدا کرده. آوازه نام ویتنی هیوستون در میانه های دهه 80 میلادی بود که جهانی شد، اما در هزاره جدید میلادی او نتونست اون موفقیت دهه های پیشین خودش رو تکرار کنه. خانم هیوستون در اواخر عمر با مشکلاتی چون سوء استفاده مواد مخدر و زندگی زناشوی ناموفق روبرو بود که هر دو بر حرفش بسیار تأثیر گذاشتند. ویتنی هیوستون هنرمندی بود که استعدادی بی‌نظیر داشت و خالق آثار ماندگار بسیاری بود، چون تک آهنگی با عنوان میخواهم با کسی برقصم دل. ساعت اولیه بامداد دیروز به شکلی غیر منتظره اعلام کرد که کنسرت های در پیش رویش رو لغو میکنه. این ستاره پرطرفدار و بسیار موفق موسیقی پاپ قرار بود دیشب و امشب در ورزشگاه معروف ومبلی شهر لندن به روی صحنه بره، اما با انتشار اعلامیه‌ای گفته حنجرش سخت آسیب دیده و بنا به توصیه پزشکان نباید اجرا کنه. این خواننده و آهنگساز 29 ساله انگلیسی پس از انتشار آلبوم سومش با نام 25 از زمستان 2 سال پیش تور اجراهای سراسریش رو در جهان آغاز کرد. توری موسوم به 123 ایستگاه و طی 15 ماه او 121 اجرا رو برابر در مجموع بیش از 1.5 میلیون نفر در قاره های مختلف برگزار کرده بود و این دو کنسرت پایانی این تور بود. حالا عادل از همه طرفدار دارانش عمیقاً عذرخواهی کرده و گفته خودش بابت لغو این دو اجرای پایانی در هم شکسته است. در کنسرت های اخیرش عادل آثار تازه اش رو اجرا می کرد، چون تک آهنگی با عنوان عشقم رو به معشوق تازه ات برسان.
یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. ما تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعت اولیه روز رو در کنار شما هستیم. شما هم کنار ما بمونید، با یه جستجوی کوچولو ما رو در سوشال مدیا دنبال کنید، در فیسبوک، اینستاگرام و هر جای دیگه میتونید ما رو اونجا دنبال کنید. ما خوشحال میشیم که همراه شما هستیم. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون نیک، شاد باشید. امانا
من تا ثانیه‌های دیگه با بخش خبر پایانی برنامه صبحانه با خبر همچنان همراه شما خواهم بود.